رحمان الرحیم. امروز به توفیق الهی سوره زمر 39 سوره قرآن رو آغاز میکنیم. طبق معمولی توضیح مختصری راجع به نام سوره درج میکنم. زمر یعنی گروه، یعنی دسته. این اسم از آیه 71 و 73 این سوره گرفته شده. میگه روز قیامت مجرمین وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرن، گروه گروه میرن. آیه 73 هم میگه متقین به صورت زمرن گروه گروه وارد میشن، یعنی نماد به اصطلاح گروه و دسته و جمعیته. حالا شاید جلسه دوم یا سوم به اون آیات برسیم، ولی نام سوره از اون آیه گرفته شده. این سوره پیش از سوره های حوامیم قرار گرفته، یعنی از سوره 40 تا 46 با حروف مقطعه حامیم آغاز میشه که اشاره به دو نام حکمت و رحمت خداوند داره که در این 7 سوره تنها واژه‌ای، تنها کلمه‌ای که از هی، جیمی و میم تشکیل میشه تو اون 7 سوره فقط مشتقات حکمت و رحمت، یعنی تنزیل قرآن به صورت تدریجی از سرچشمه رحمت خدا و حکمت خدا، یا برگرفته از اون دو نام نیکوی رحمت و حکمت که نازل شده. این سوره هم در واقع از تنزیل کتاب سخن میگه. میدونید فرق تنزیل با نزول اینه که نزول دفعتا واحده است، ناگهانیه، بارانی که ناگهان میاد، ولی تنزیل در باب تفعیله، یعنی به تدریج. قرآن در شب قدر بر دل مبارک پیامبر نازل شد، ولی در طول 23 سال متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی شکل گرفت. مثالم قبلا زدم، یک نویسنده یک ایده‌ای به ذهنش خطور میکنه، دریافت کرده، تو ذهنش هست، ولی حالا اگر بخواد کتابی بنویسه ماها طول میکشه تا این رو به رشته تحریر در بیاره. یا یه مهندسی یه ایدهی به ذهنش خطور میکنه که یک ساختمانی رو الهام گرفته از طبیعت به این شکل بسازه، حالا باید بره نقشه هاشو تهیه بکنه که پیاده بشه. غذایی هم که در دهان میگذاریم خب ممکنه در عرض 5 دقیقه یه نهار رو بخوریم، ولی این ساعتها طول میکشه تا خورد بشه، هضم و جذب بدن ما بشه. بنابراین هرگاه سخن از تنزیل قرآنه، منزول به صورت تدریجی در طول اون 23 ساله. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، این فرو فرستادن تدریجی قرآن از جانب اون خدای یکتاییست که این دو صفت رو اینجا نام میبره. یکی عزیزه، عزیز نه به معنای فارسی دوست داشتنی، عزیز مبالغه عزت، بی نهایت عزت، عزت هم یعنی بلندتر و برتر بودن. زمینی که آب بر او سوار نمیشه عزاز بهش میگن. خدا ابرقدرت جهانه، دستی بالای دست او نیست. بعضی از مترجمین کلمه فرادست رو انتخاب کردن که بنده هم همونو گذاشتم، خدا فرادسته. ولی از اونجایی که میگن قدرت فساد میاره و قدرت مطلقم فساد مطلق میاره، در عالم انسانها البته همیشه دیکتاتورها قدرت مطلق دارن، فساد مطلقم دارن، ولی خدا آن عزیزیه که کارش رو حکمت فرزانگیه. قدرت بی نهایتش باعث نشده که ظلمی به بندگان بکنه، حکیم او. خب این آیات اول تا 29 این سوره در اولین سال هجرت نازل شده. مسلمان ها همینطور که میدونید 13 سال در مکه بودن زیر سلطه و فشار و سرکوب مشرکین. پیامبر دوباره اینا رو فرستاد به حبشه که جانشون در امان باشن. سال 13 هم شبانه ترک کردن چون قصد کشتن پیامبر رو داشتن. قبلا هم مردم مدینه که اسمش قبلا یثرب بود، ولی وقتی پیامبر رفتن اونجا اسمش رو گذاشتن مدینه. مدینه یعنی شهر، مدینه تون نبی، شهر پیامبر، با یک اساسنامه و آیین نامه همزیستی مسالمت‌آمیز با یهودیا، با مشرکین، با غیره، جامعه آزاد شهروندی در واقع. خب اولین چیزی که خیلی مهمه در یه جامعه نوینی که میخواد پایه‌گذاری بشه در واقع اون ایدئولوژی و اون اعتقاداتی است که حالا این مردم دارن. وجه تمایز و تفاوت مردمی که در مدینه آمدن با مکیان چیه؟ اونها هم به خدا اعتقاد داشتن. بارها در این کتاب گفته شده اگه ازشون بپرسید لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کی این عالم کهکشان ها رو ساخته، لیقولون الله، حتما میگن الله. 5-6 بار این تو قرآن اومده. اگه ازشون بپرسی کی شما رو روزی میده، حتما میگن الله. حتی یه جا میگه که کی آفریده، میگه خلقهن العزیز العلیم، اون خداوندی که صاحب عزت و علمه. پس مشکل چی بوده؟ هیچ پیامبری برای اثبات وجود خدا نیومده. همواره معاصرین پیامبران چیزی رو میپرستیدن به عنوان خدا. اونها برای توحید آمدن، تک خدایی آمدن، لا اله الا الله، معبودی جز اون نیست. پیامبر اسلام هم برای همین آمدن. اونها به واسطه ها باور داشتن، به شفیعانی. میگفتن که خدا درست آفریدگار جهانه، ولی اداره جهان رو به دخترانش، به فرشتگان سپرده. فرشتگان رو فرض میکردن دختران خدا هستن. اونا رو هم که ما نمیبینیم، ولی به نام اونها، نماد اونها، این بت ها رو ما میسازیم. اگه حاجتی داریم، اگه خوشسالی هست، بیماری داریم، گرفتاری داریم، به اینا متوسل میشیم. هاولائه شفعاء اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد الله هست. بارها تو قرآن اومده، مرتب مسئله باور اونها رو به شفاعت مطرح میکنه. آیات شفاعت قرآن ناظر به باورهای مشرکین بوده. موحدین اعتقادی به شفاعت نداشتن در اون موقع، اصلا اونا اعتقادی به آخرت هم نداشتن. منظورشون از شفاعت رفع و رجوع امور دنیا بوده. اگه مریضیم شفا بدند، اگه بدهکاریم اونا کمک بکنن، حاجتهای مادی دنیای خودشونو از طریق قربانی کردن در آستانه بت‌ها میخواستن که اینها برن به خدا برسونن. بنابراین یک باور خدا پرستانه آلوده به شرک، یک نوع خداپرستی که به واسطه ها باور داره، احساس میکنه مستقیم نمیشه سراغ خدا رفت، باید از طریق واسطه ها بریم. این آیه، این سوره شاید بیش از همه سوره های قرآن متعرض این مسئله است. در ابطال چنین باوری هست. میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما این کتاب رو بر تو نازل کردیم به حق. یعنی این بازی نیست، باطل نیست، بیهوده نیست، سرگرمی نیست. بالحق یعنی حقیقتی داره، یه هدفی داره. هدفش چیه این کتاب؟ برنامش چیه؟ فعبد الله مخلصا له الدین. فای تفریه، یعنی پس در نتیجه حالا که خدا یک کتاب راهنمای عمل جدی و به حق فرستاده، پس بنابراین نتیجه میگیریم که فعبد الله، خدا رو عبادت بکنید. چگونه؟ مخلصا له الدین، در حالی که دین رو، دین یعنی شیوه عبادت، اعتقادات، همه اینا رو خالص برای خدا باید کرد. هیچ نوع ناخالصی نمیتونه وارد این موضوع بشه. آیه بعد اشاره میکنه به استدلال کسانی که دین خالص نداشتن، یعنی همون خداپرستان، به اصطلاح مشرکین مکه. میفرماید الا آگاه باشید، لله دین الخالص، برای خدا دین خالصه. این لله هم جلا اومده، یعنی دینداری که برای خدا باشه نمیتونه با واسطه باشه، خالص، مبرای از هر گونه شرکت سهامی خدا و بندگان، خدا و فرشتگان، خدا و انبیا. آگاه باشید که برای خدا دین خالصه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اما اون کسانی که به جز الله اولیایی میگیرند، الذین، اون موقع که این سوره نازل شده معلوم بوده کیا رو داره میگه، یعنی همون مکیان، خدا رو کاملا قبول داشتن ولی به شفاعت باور داشتن، به توسل به واسطه ها اعتقاد داشتن، برای امور دنیا، آخرت رو هم قبول نداشتن. میگه اون کسانی که به جز خدا اولیایی گرفتند، واسطه هایی رو اتخاذ کردند، استدلالشون چیه؟ چرا این کار میکنن؟ ما نعبدهم، میگفتن ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، ما خدا پرستیم، ما خدا رو عبادت میکنیم. ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، جز برای این که اینا وسیله تقرب ما به الله هستن. البته اینا که نمیخواستن یه موحد باشن، یه بنده خوب، یعنی اینا حاجت ما رو نزد خدا میبرن، اینا پارتی های ما نزد خدا هستن. همین دعایی که میخونن روزای جمعه، یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله، شما وجیه هستید، چهارده معصوم، ما رو که راه نمیدن، شما واسطه بشید، از خدا برید بگیرید. اونا میگفتن ما که مستقیم سراغ خدا نمیتونیم بریم، خدا رب الارباب، یه دهاتی، یه روستایی که با پادشاه مملکت نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، اون با کت خدا یه دهشه، اون با بخش داره، اون با فرمان داره، اون با استان داره، اون با وزیر کشور، سلسله مراتب باید بره جلو، ما باید با این واسطه ها کار بکنیم. این استدلال همچنان هم هست. هم مسیحیان که صلیب میکشن معتقدن در واقع عیساست که این وسیله است، همیشه در طول تاریخ به گونه‌ای بوده. میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا، اینا وسیله تقرب ما، نزدیکی ما به سوی الله هن، زلفام یعنی نزدیکی، شبیه همون معناست، ما رو نزدیک میکنند. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، خدا حکم خواهد کرد در بین اینها، در این اختلافی که ایجاد میکنند. یختلفون مضارع، کدوم اختلاف؟ اگه ما بگیم همه ما بنده خدا هستیم، چه یهودی ها، چه مسیحی ها، چه مسلمون ها، سنی، شیعه، همه با اون خدا کار داریم، ولی اگه قرار باشه هر کسی به سوی واسطه‌ای بره، دیگه ما یکی نیستیم. اگه قرار بشه این به این مرجع اعتقاد داشته باشه، اون به این مرجع، اون به این مرجع، این رساله اینو بخونه، این مال اینو بخونه، هر کدوم از یه راهی بخوایم بریم، وحدت به هم میخوره، اختلاف به وجود میاد. ولی اگه همه به این اصل باور داشته باشیم که مهم تسلیم به خداست، بنابراین ممکنه یه یهودی، یک مسیحی تسلیم به خدا برای ما خیلی عزیزتر و نزدیکتر باشه از یه مسلمونی که شناسنامه ای مسلمونه. یعنی این تعصبات اون وقت پیش میاد، شیعه و سنی و نمیدونم مذاهب و ادیان مختلف، جنگ 72 ملت در واقع. میگه ایناست که اختلاف به وجود میاد. ولی اگه همه تمام توجهاتشون رو معطوف به اون الله بکنن، یه مشکلی نیست دیگه، همه با هم یکی هستید، همه بنده یک خدا هستیم، یک فرمان رو باید اجرا بکنیم، خدا حکم خواهد کرد بینشون. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، ان تأکید قطعا 100% مسلما الله لا یهدی، یهدی رو ترجمه میکنن هدایت نمیکنه، ولی خدا که همه رو هدایت کرده. هدایت معنای اصلیش ایصال به مقصوده، یعنی رساندن به هدف. تو از اون طریق میخوای به حاجاتت برسی، هرگز خداوند نمیرسونه تو رو. لا یهدی به معنای نرساندن به مقصوده. توضیح دادم قبلا راجع به هدایت، و این یه اشتباهی که در فارسی هدایت و راهنمایی ترجمه میکنن. راهنمایی یعنی آدرس گرفتن، ولی هدایت یعنی بردن، رساندن. در واقع هادی کسیست که پیروانو به مقصد میرسونه، یعنی این راه، راه واسطه، راه شفاعت، به مقصود نرسیدنه. لا یهدی چه کسی رو؟ من هو کاذب کفار. چرا این دوتا صفت آورده؟ کاذب کیه اینجا؟ یعنی این دروغه، این دروغه که کسان دیگه مؤثرن، میتونن تو چاه جمکران اگر تو حاجتتو انداختی به امام غایب برسونن، اونم سلسله مراتب حاجتت برآورده بشه. این دروغه که اگر به ذریح دستتو گرفتی، اگر نمیدونم متوسل به این و اون شدی، اینا کذبه در عالم واقع. نه تنها کذبه بلکه کفره. کفارم صفت مشبه است، بسیار کفره. کفر یعنی حق ناشناسیه. همه چی رو خدا داده، همه نعمات از جانب خداست، حالا میخوای سراغ بندگان خدا بری؟ یعنی خدا جلاد، سختگیره، مطب خشخاش میذاره، ولی یه آدمایی خیلی مهربونن، خیلی دوست داشتنین، اونا پارتی بازی میکنن، ما رو به اون هدف میرسونن. اگر در دل اونها اینطور که راجع پیامبر ما فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که تو انقدر مهربان و ملایم شدی برای مردم. پس همه چی خداست. انبیا و اولیا رول مدل های ما هستند، بهترین الگوهای بندگی خدا هستند، اونها معلمین ما هستند، ما باید به اونها نگاه بکنیم، راه زندگی توحیدی رو بیاموزیم. شیعه یعنی پیرو، کسی که پی کسی میره، نه اینکه هر وقت مریض شد از او شفاشو بخواد، هر وقت پولش کم آمد قرض داشت بخواد از اونا بگیره. اونا یه همچین نقشی نداشتن، مؤسسات کارگشایی نبودن در زمان حیاتشون، پزشک نبودن، اونا طبیبان دل بودن، طبیبان امراض در واقع دل انسان بودند، اونها معلمین ایمان بودند، اخلاص بودند. ما اونا رو خرج حوائج مادی پایین خودمون داریم میکنیم. خیلی روشنه. حتی یه دعایی تو دعای 13 صحیفه سجادیه از زبان امام سجاد علیه السلام میفهمد من توجه به حاجتهی الى احد من خلقک، خدایا اگر کسی توجه به احد، به حاجتهی الى احد من خلقک، یه حاجتی اگه داره به احدی از خلق تو اگه رو بیاره، احدی یعنی حتی پیامبر و امام، او جعله سببا نوچها، یا فکر کنه که اونا سببن، واسطن، همین چیزی که میخونن دیگه، شما وجیهین، شما برین، یعنی شما سبب این رابطه بشید. میگه فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده. واستحق من عندک فوت الاحسان، مستحق شده که احسان تو قطع بشه برون، یعنی نه تنها به نتیجه نمیرسه، خودشو در معرض محرومیت قرار داده. این راه باطله که آدم بخواد حاجتشو از واسطه ها تصور بکنه که از طریق واسطه ها خواسته هاش برقرار میشه. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگه قرار بود که خدا فرزندی بگیره، اونچنان که مسیحی ها عیسی رو پسر خدا میدونند یا یهودی ها عزیر رو میگفتن عزیرون ابن الله، حالا اینجا میگه فرزند، یا به نوعی یک واسطه ای، اونا با ما فرق دارن، اونا یه جایگاهی دارن، اونا یک قدرت های تکوینی دارن، اونا میتونند خیلی کارا رو بکنن. میگه اگه قرار بود که خداوند فرزندی بگیره، لستفا من ما یخلق و ما یشا، از اونچه که آفریده خودش میتونست برگزینه. سبحانه هو الله الواحد القهار، خداوند منزه پاک از چنین تصورات شرکامیزی. هو الله الواحد القهار، او یکیه و چیره است، بر همه جا چیره است، هیچ چیزی از او غایب نیست که بگیم دیگران حالا میرن به خدا یادآوری میکنن، یه بنده هست، بنده خوبیه. ببینین نتیجهش، نتیجه منطقیش چیه؟ یعنی ما وقتی تو دنیا واسطه تراشی میکنیم پیش کسی، اون خبر نداره، به یه مقامی میگیم که تو برو یادآوری کن، ما این مشکل رو داریم. ولی ما قبل از اینکه خودمون احساس غم و شادی بکنیم، خداوندی که این سلولای مغز ما رو ساخته، قبل از اینکه این احساس به ما دست بده، اون فهمیده. خدا که میدونه در دل ما چه مشکلی هست، چه گرفتاری داریم، پیش از اینکه خودمون بدونیم. حالا میخوایم به کسی دیگر رو واسطه بکنیم اون بره به خدا بگه، چقدر مسخره است این، و چقدر در واقع سطح پایینه از نظر درک جایگاه خدا در جهان، که آدم فکر کنه دیگران باید به خدا تذکر بدن، یادآوری بکنه. خب تا اینجا مسئله خلقت رو نشون میده. نه تنها خلقت منحصر به خداست، خلق السماوات والارض بالحق، عالم سماوات یعنی اون چیزی که بالا سرتونه، عالم کهکشان ها، ستارگان و زمینتونو با الف لام که آمده، یعنی به اصطلاح پلنت خودتونو، اونا رو هم به حق آفریده، اینام هدفدار هستن، قایتی دارند، رو برنامه. یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل، پرده شب رو روی روز میپوشونه. دیدین وقتی کره زمین حرکت میکنه، یه طرف خورشیده، چطور در واقع نور میاد از اون طرفی که خورشیده، یا از یه طرف داره سایه خودشو برمیچینه، دائما داره میپیچونه، میپیچه این نور و تاریکی روی کره زمین. یعنی یه حرکته، حرکت خورشید، حرکت زمین، بعضی انتقالی، دائما اونه که این ستاره ها رو در مدار خودشون داره به گردش در میاره. و سخر الشمس والقمر، خورشید و ماه رو خداوند مسخر کرده، یعنی رام در صدد خدمت های اون دائما داره نور و گرما میده، پرتو افشانی داره میکنه، مسخر، رها نیست که هر کاری دلش میخواد بکنه. کلون یجری لعجل مسما، هر کدوم اینا تا یک سرآمدی دارن جریان پیدا میکنن، یعنی هیچ کدوم عمر ابدی ندارن. حالا مثلا میگن خورشید 13 بیلیون سال عمر میکنه، حدود نصفش مثلا گذشته، هیچ کدوم مطلق نیستن. کلون یجری یعنی هر کدوم جریان دارن، دارن میگردن تا کی، یه عجلی دارن، عجل مسما، مسما یعنی اسم برده شده، معلومه که این عمرش تا چقدره. الا هو العزیز الغفار، آگاه باشید که اونه که هم عزیز و غفاره، یعنی ابرقدرته، ولی ابرقدرتی است که غفوره، بخشنده است. غفره یعنی پاک کردن و خونسا کردن عوارض کارهای خطای شما. خلقکم من نفس واحده، همه شما را از یک نفس واحده ای آفرید. نفس واحده یعنی همون سلول اولیه. خیلی ها تصور کردن رو همون قصه ای که از تورات نقل شده و مفسرین اولیه بعضی از یهودی ها که مسلمون شدن همون اطلاعاتی که از تورات داشتن همراه خودشون وارد جهان اسلام کردن، مفسرین اولیه هم تحت تأثیر قرار دادن، یه حرفایی زده شده مفسرین بعدی هی از اونا کپی کردن. اکثریت مردم فکر میکنن که قهرمان این ماجرای آفرینش مرد بوده، خدا در واقع آدم آفریده. تو تورات این چنینه که آدم گفت که خدا یا ما حسلم سر میره، تنهام و یه همدمی میخوام، خدا همو رو به خواب برد و بعد بیهوشش کرد، دنده چپش رو در ورد، از دنده چپش دن و براش آفه گفت خب اینم همدم تو. بعدم به این داستانی که به این درخت نزدیک نشید و از این چیز نخورید و ولی بالاخره آدم مرتکب اون خطا شد و بعد گفت که چرا این کاری کردی؟ گفت این همدمی که بر من قرار دادی من رو در واقع فریب داد. بعدم میگه که خب حالا تا قیامت درد زایمان رو برای اون میذارم. اونم حوا میگه که مار منو فریب داد، میگه اونم تنبیهش اینه که همیشه سرش رو شما لگد بکنید. یه همچین قصه ای هست و به هر حال در اسرائیلیات ما هم وارد شده، ولی قرآن زن و مرد میگه هر دو از یک سلول آفریده شدن، تفاوتی نیست، هرگز زن از مرد آفریده نشده. نفس واحده یعنی حیاتی که کوچک سلوله در واقع، از یه نقطه، شاید هم از سلول هم بریم پایین تر. ثم جعل منها زوجها، زوجش هم از همون نفس واحده قرار داد در واقع. و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، و از چار پایان برای شما هشت نوع رو قرار داده، یعنی چار زوجه. گوسفند در واقع هم میشه، گوسفند نر و ماده است، بز و گاو، هر کدوم هم یه نقشی دارن دیگه، گاو نر با گاو ماده، اون شخ میزنه این شیر میده، و شتر. خب این حیوانات به این بزرگی در خدمت بر حال حداقل معاصرینی که اون موقع بودند، خب بشر زندگیش هم همواره از اینا بوده دیگه، از شیرشون و ماستشون و کره و پنیر و همه چی، گوشتشون و پوستشون و رودشون و حتی فضولاتشون هم سوخت زمستانیشون بوده دیگه. در سوره های مختلف قرآن، سوره انعام، سوره 16 نحل و سوره های زیادی، انواع و اقسام بهره هایی که بشر در طول تاریخ از چارپایان می گرفته، چه سواری و خیلی مفصله دیگه، شد 20 نوع استفاده هست، چه در مسابقات اسب دوانی و الی آخر، مفصله که دفعه گذشتم یه توضیحی خدمتون دادم. یخلقکم فی بطون امهاتکم، شما رو در رحم مادرانتون همه رو آفرید، خلقا من بعد خلقا، خلقت پشت خلقت، اول نطفه بودیم، اول که خاک بودیم، بعد نطفه شدیم، بعد علقه شدیم، بعد مزغه شدیم، مزغه مخلقه و غیر مخلقه الی آخر. در سوره های قرآن بعضی ها 5 مرحله، در بعضی سوره 7 مرحله رو توضیح داده. حالا قدیمی ها که نمیدونستن، ولی حالا کسی حامله بشه زود میتونه از هفته بعد تمام عکس و برحال مشخصات اونچه که تو رحم داره دائما ببینه که در چه وضعیتی هست، چی کار داره میکنه، الان چقدر رشد کرده، کاملا آدم داره این مراحل رو میبینه. اون موقع ندیده چنان ایمانهایی آوردن، امروز باید ببینیم ما که داریم میبینیم این مراحل رشد رو که در تاریکی های رحم در واقع این تحول داره اتفاق میفته، کدوم دسته که داره این رو پرورش میده. فی ظلمات سلاسن، در تاریکی های سگانه. این تاریکی های سگانه رو اونطوری که همه مفسرین گفتند در واقع میگن یکی خود شکمه و بعد رحمه و بعد اون کیسه ایست که جنین درش هست. ولی یه نوشته ای دیدم یک کسی که متخصص بیولوژیه، من جای دیگه ندیده بودم، در این پاورقی 13 اگه بخونید ثابت میکنه خیر این نیست تنها. میگه تاریکی درون شکم و تاریکی درون رحم تفاوتی نمیکنند، هر دو تاریکی دیگه، و یکی از آنها برای تاریک کردن فضای رشد جنین کافی است. ماهیت این تاریکی ها تأثیرشان یکی است. دوم، لایه های جنینی یعنی کیسه آمنیوتیک شفاف است و تاریکی ندارد، اونی که بچه توی اونه. سوم، هر کدام از سه دیواره مذکور خود از چندین لایه تشکیل شده اند. چهار، تاریکی ناشی از سه لایه فوق تأثیر شناخته شده ای بر رشد و تکوین جنین ندارد. این چیزیست که خود منم اینطور تصور میکردم. ایشون سه تا تاریکی دیگه ای مطرح کرده، تاریکی معرفتیه در واقع، توضیحش حالا من خودتون میخونید. اول این که میگه ما 46 تا کروموزوم داریم دیگه، دو جفت دو 23 تاست، ترکیب که میشه با مؤنث، احتمال این که این چگونه در میاد 23 تا صفر، یه یک بذارین تقسیم بر یه عددی که 23 تا صفر داره، انقدر پیچیده است. این تازه مرحله اولشه. بعدم که میگه خب اینها اسپرم و اوول با هم ترکیب میشن، خود اونم در واقع تغییرات ژن‌های این کروموزوم‌ها، اینا هم کاملا متفاوت پیچیده است. یعنی نه تنها خود کروموزوم یه تاریکیه، به احتمال نزدیک به محاله بشه پیشبینی کرد که چگونه در میاد، مرحله بعدش هم که شکل میگیره ژن ها هم همینطور، و بعد مرحله سومش اینا رو توضیح میده، توضیح علمیه که جنین هم بر حسب اینکه مادر چه حالتی داشته باشه، تحت تأثیر چه شرایط بیرونی بخواد باشه، یعنی از اولین انسانی که رو کره زمین پدید آمده تا قیام قیامت دوتا مثل هم نیستن. پس یه تحولاتی داره تو رحم اتفاق میفته که خاص خودشه، ویژه خودشه، کد خودشو داره. سه نوع تاریکی از مرحله کروموزوم و ژن و بعد شکل گرفتن جنین. حالا ممکنه اون قضیه این شکم و رحم و غیرم باشه، ولی اون یه دیده ساده شه. این از نظر ژنتیک نشون داده که چقدر برای بشر مشکله که بتونه پیش بینی کنه با علم که این چی در میاد. حالا یه چیز محاله در واقع، هیچ کسی جز خدا نمیدونه، چون متغیرها سگانه است. این متغیرهای مختلف مسئله رو کاملا مجهول کرده که فقط اون علم مطلق خداست که میتونه تشخیص بده. ذالکم الله ربکم، این اللهی که ارباب شماست، نه اربابتون اون بت‌ها و واسطه ها که سراغ اونا برید اولیاء دیگه ای بگیرید. حالا اولیاء زمان ما که قدرتمندان هم هستن دیگه، انسان هان که ولایت مطلقه پیدا میکنن و همه سرسپرده اون میشن و ارباب ها اونا میشن. میگه این اللهی که همه کار دست اونه، لا اله الا هو فانا تصرفون، به جز او چیز دیگه ای نیست، به جز او معبودی نیست، کجا دارید منصرف میشید؟ از این انصراف حاصل میکنید میخواید سراغ چی برید؟ چه چیز دیگه ای به جز الله با این شرایط هست؟ ان تکفروا فان الله غنی عنکم، اگرم بخواین نادیده بگیرید، کفر یعنی نادیده گرفتن، چشم رو بستن به این حقایق، خداوند بی نیازه، خدا که نیازی نداره که بخواد در واقع طرفدار جمع بکنه، بخواد هوادار پیدا بکنه. در جای دیگه میگه ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اگه شماها و همه اهل زمینم کفر ورزن، بر دامن که بیاییش ننشیند گرد، خدا که نیاز نداره. ولا یرزال عباده الکفر، خداوند کفر رو نمیپسنده بر بندگانش. البته پسند خدا این تشبیه برای فهم ماست، یعنی با قوانین خدا انطباق پیدا نمیکنه ندیدن حقایق. و ان تشکرو یرضه لکم، اگه شکر نعمت به جا بیارید اون چیزی است که خداوند ازش راضیه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی نمیتونه بار دیگری رو به دوش بگیره. چطور فکر میکنید با شفاعت ها مسئله حل میشه؟ دیگران شما رو میان از راه میون بر تو بهش میبرند. هر کسی بار عمل خودش رو داره میکشه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، بار دیگری رو. ثم الى ربکم مرجعکم، بازگشت همه تونم به سوی الله. فینبئکم بما کنتم تعملون، اون روز همه تونو با اون چه که کنتم تعملون، کنتم استمرارشو میرسونه به اون چه که یک عمر عمل میکردید. تمام اوقات و لحظات عمرتون رو آگاه خواهد کرد که چه میکردید. انه علیم بذات الصدور، خداوند به اون چه که درون دل هاست، درون سینه هاست آگاهه، نه اون چه که فقط عمل میکنید ظهور خارجی پیدا میکنه. اون چه که در سینه تون هست، در دلتون هست، خدا از اونا خبر داره. حالا چرا سراغ واسطه ها میریم؟ اذا مثل انسان زرون دعا ربه منیبن الیه، وقتی که به انسان یک زور یعنی پریشانی، گرفتاری، بیماری، مشکلات مالی، مس یعنی تماس، اینا که بابا گرفتاری نیست، اینا یه تماسه، میخواد بگه این چیزای عادی دنیا که اینطور شما رو پریشان میکنه اینا در حد یه تماسه، عمقی نیست، وجودی نیست. انسان همینی که یه پریشانی باش تماس پیدا میکنه، دعا ربه منیبن الیه، خدا رو میخوانه با حالت انابه. انابه یعنی بازگشت، دیگه همه جا رو فراموش میکنه، مستقیم سراغ خداست. در یه جای میگه لذو دعا ان عریض، چه دعاهایی عرض میکنه، چه دعاهایی دیگه وقتی گرفتاره. ثم اذا خوله نعمتا منه، سپس وقتی نعمتی از جانب خدا بهش میرسه، این رفع گرفتاری میشه. این کلمه خوله به چوپان که مثلا مراعات میکنه از گوسفنداش، محافظت میکنه از دامش، همه کارش میپردازه، کارش اصلا اینه که به اینا بپردازه. وقتی خدا مراعاتش رو میکنه، خدا بهش میپردازه، مشکلاتش رو رفع میکنه، نسی اما کان ید او من قبل، اصلا یادش میره که این گرفتار که بود دعا میکرد، همه چی فراموش میشه. جای دیگه قرآن میگه که چی شد؟ میگه آره رفع شد. چی رفع شد؟ فاعل رو هیچ وقت نمیگیم. مریض بودیم خوب شد، پیش دکتر رفتیم یه قرصی داد مؤثر باقی شد، عجب دکتر خوبی، عجب قرص خوبی، ورزش کردم خوب شد، رعایت کردم خوب شد، اصلا فراموش میشه. یعنی خدا کاملا غایب میشه. موقع گرفتاری فقط سراغ اونی، وقتی که رفت میشه عوامل دیگه مطرح میشن، توصیه خوبی فلانی کرد، این کار کردم، اون کار کردم، این غذا رو خوردم، اینجوری استراحت کردم، یا میگه که این علم اندی، با تجربه و دانشی که داشتم تونستم این مشکل رو حل بکنم، گرفتاریمو رفع و رجوع بکنم، بدهیمو بپردازم. و جعل لله اندادن، برای خدا انداد یعنی همتایانی قائل میشه. در یه جای آیه قرآن هست که میگه وقتی که یه دختر پسری با هم آشنا میشن و به هر حال نطفه ای تشکیل میشه، دیگه دعا میکنن که خدا اگه بچه سالمی به ما بدی ما دیگه خیلی متشکریم، خیلی شاکرتون میشیم. میگه وقتی که خداوند اون بچه رو بهش میده، جعل له شرکا، شرکایی برای خدا قرار میده. ظاهر میپرسیم یعنی چی؟ یعنی بت پرست میشن؟ میگه نه، این دعاش از خدا بود که بچه سالمی به دنیا بده، حالی که آمده همش به حسابای دیگه میذاره، من خوب ورزش کردم، خوب رفتن، غذای خوبی خوردم، نمیدونم این با خالش رفته، به داییش رفته، این اینجوری اونجوری، همش یه چیزای دیگه مطرح میشه. یعنی سلامت اون بچه‌ای که هست دیگه فراموش میشه که خدایا شکرت که تو در واقع این درون رحم یک همچین موجودی رو که حالا در واقع گرما بخش زندگی ما شده تو دادی. بقیهش واسطه از قرص و دوا و دکتر و همه اینا هم از ملک خداست دیگه. یه دوستی داری میگفت بعضی ها دکتر قلبه، میگفت سراغ من میاد گفت آقای دکتر شما تلاشتون رو بکنین، ما میریم دعا میکنیم. میگفت اینا فکر میکنن دوتا خداست، یه خدایی که از طریق دعاست، این دعواها مال بشره، مال چیز دیگه است، در حالی که این دعواها مال خداست. تو همون سیستمه، عقلی که برای پزشکا داده اون عقلم خدا داده که اینا از دل طبیعت از خواص این گیاهان تونستن این دواها رو بسازن، اونا هم خداییه، اونا هم از کسی دیگه این نیست. در واقع لیزل عن سبیله، اینطوری از راه خدا گمراه میشه یا گمراه میکنه. قل تمتع بکفر کرد، بگو کیفتو بکن، بهرتو ببر. تمتع یعنی مهم نیست، همینجوری زندگی بکن. تمتع بکفر کرد، با همین نادیده گرفتن خدا ادامه بده. قلیلن، قلیلن یعنی همین عمر کوتاه دنیایی، نه که یه مدتی زود حالا جونتو میگیرم، نه بابا، این دنیا به سرعت برق میذره. اصلا نمیدونم شما با این احساسی میکنی که چقدر سریع داره میگذره؟ همین چهارشنبه گذشته مثل این که دیروز بود، چطور انقدر سریع داره میگذره؟ نمیدونم، من خودم زمان برام تند شده نسبت به گذشته. آدم وقتی نگاه میکنه خیلی سریع داره میگذره. اینا قلیله، ادامه بده زندگیت. انک من اصحاب نار، تو داری اصحاب یعنی ملازمت با چیز شدن، تو داری آتشی میکنی زندگی خودتو با این غفلت از قوانین و نظامات. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربهی. اینم شبیه اون امن یجیبه، امن یعنی آیا، پس کسی که این مقایسه میکنه، تا هر جا خداوند یه انتقادی میکنه به این کسانی که واسطه میتراشن یا منحرف هستن، طرف مقابل رو هم میگه آیا اینا مساوی هن؟ امن هو قانتون آنا اللیله، آیا اون کسی که قانت یعنی فروتن، متواضع، خاضع، آنا اللیل یعنی نیمه های شب، آیا اون کسی که با حالت بندگی، خضوع در برابر مقام کبریایی بلند شده، سجده میکنه و قائما برمیخیزه، یعنی به خاک سجده خدا میفته، به یاد خداست، به یاد ابدیتشه، به یاد سرنوشت همیشگیش هست، یحذر الاخره، برحذر میداره خودش رو از آخرت، یعنی فکر زندگی ابدیش رو میکنه، حذر میکنه از هوای نفس، از ارتکاب گناه، از گمراهی. یحذر الاخره و یرجو رحمت ربهی، امیدوار به رحمت ربشه. اگه فقط خوف باشه که آدم ناامید میشه، اگه فقط بگه نه خدا ارحم و راحمینه، همه رو میبخشه، در واقع با یه بال پرواز کرده. همه جا قرآن این دوتا رو با هم میاره، خوف و رجا، بیم و امید، این دوتا رو باید با هم داشت، هم ترس از رفوزه شدن، هم اشتیاق قبول شدن، این دوتا با همه، هم باید امیدوار بود و هم نگران بود از اینکه نکنه من سقوط بکنم، نکنه اشتباه بکنم. این دوتا بال پرواز انسانه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. پیامبر بگو آیا مساوی هن اون کسانی که میدونن و اون کسانی که نمیدونن؟ این علم به معنای علم مدرسه نیست. من یادم این تابلوی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی قدیم، این سردر بالای اسم مدرسه این بود، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونا که میدونن با اونا که نمیدونن مساوی هن؟ یعنی بیان مدرسه درس یاد بگیرید. این یعلمون درس در واقع حساب هندسه و فیزیک شیمی نیست، یعنی اونا که میفهمن میدونن از چه قرار جهان، مسئولیت ها چگونه است، مساویه با اونا که نمیدونن. همش تو زندگی میخوان خوش باشن، فان داشته باشیم، همش بگردیم، یه کاری کنیم که سرگرم باشیم، همش فرار از مسئولیت، فقط اینه که این چند سباهو بتونیم هرچه بهتر خوش بگذرونیم، ناراحتی نداشته باشیم. این نمیدونه قضیه چیه، نمیدونه به دنیا ما نیومدیم که فقط خوش بگذرونیم، ما برای یه هدفی آمدیم، ما باید خودمونو بسازیم، باید ساخته بشیم، مثل مدرسه دیگه. کسی فکر کنه فقط آمده بازیه، سرگرمیه، ورزش بکنیم، خوش بگذرونیم و بریم، نه، آخر سالم هست، دستاورد عمل هر کسی سال بعدش رو تعیین میکنه. انما یتذکر اولو الالباب، کیا میفهمن؟ کیا به قول معروف دوزریشون میفته؟ اولو الالباب، اولو الالباب ترجمه میکنن خردمندان، ولی کافی نیست خردمندان، لب هر چیز یعنی مغزش نیست؟ بادوم پسه یه مغزی داره. آدمایی که وجدان دارن، وجدان یعنی واجد یک چیزی هستن، پلیس درونی دارن، ممکنه آدم دانشش از همه فراتر باشه ولی نتونه خودشو کنترل بکنه. اولوالالباب کسانیست که بیدارن، ذاکرن و تقوا دارن، خودشونو مهار میکنن، یعنی خردمندان خدایی، خردمندان حریم دار، کسانی که پایبند قوانین هستند. قل یا عباد الذین آمنو، پیامبر بگو ای بندگانی که ایمان آوردید، قل یا عباد الذین آمنو اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون و ارض الله واسعتون انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. پیامبر بگو ای بندگان من، عباده این کسریش به جای یه نشسته، ای بندگان من، بندگانم که ایمان آوردید، اتقوا ربکم، از اون ارباب اصلی پروا داشته باشید. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی خود را مهار کردن، یعنی رعایت کردن، پروا پیش داشتن. اون ارباب اصلی رو بدونید. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون، برای کسانی که نیکی بکنن تو همین دنیا نیکی است. و ارض الله واسعتون، زمین خدا وسیعه، یعنی اگه یه جایی نمیتونید، تو مکه نمیتونستید، میکشتن شما رو، شکنجه میکردن، زمین خدا گسترده است، دلیل نمیشه کسی یه جایی متولد شده به مسقط و رأس خودش بچسبه بگه نه من باید اینجا باشم. هر جا بهتر آدم میتونه خودش رو بسازه یا منشأ اثر بشه اون مهمه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، انما یعنی این است و جز این نیست، صابرون یعنی اونایی که مقاومت میکنند، صبر و شکیبایی میورزند در برابر این مشکلات، اجرهم به غیر حساب، بی حساب اجرشون را خواهند داشت. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ببینید چقدر این داره تکرار میشه تو این سوره، هیچ سوره‌ای مثل این سوره راجع به این اخلاص در دین سخن نگفته. پیامبر بگو انی امرتو، من مأمور شدم که ان اعبد الله مخلصا له الدین، خدا رو در حالی که دینداریم و عبادتم رو خالص برای او کرده باشم پرستش بکنم. در جای دیگه قرآن هست میگه بگو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. قل بگو ان صلاتی، صلات یعنی روی کرد، اون چیزی که به سمتش میرم، آرمانهام، ایدئالهام، معبودم. ان صلاتی و نسکی، اگه مناسکی انجام میدم، عبادتهای شکلی دارم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای، اصلا حیات من، زندگی من، انرژی من، توانایی هایی که دارم، چه قوت بدنیم، چه مالیم، و مماتی، مرگم هم همینطور، در همش در تعلق به خدا داره، همه چی اونه. این میشه در واقع دینداری خالص، کسی دیگه این وسط نیست. ببینید وقتی اینها نباشه، مردم ما معیاراشون قاطی میشه، انسانهایی بت میشن، بعضی هم سرباز صفر یه شخص میشن، با تمام وجود وابسته به اون میشن، سردار هم میشن، بزرگ هم میشن، جمعیت های میلیونی هم در واقع به استقبال میرن، به بزرگداشت میرن. یعنی در واقع میبینیم چگونه آدم ها در راه باطل فداکاری میکنن، صادقانه در یک راهی که معلوم نیست مورد قبول خدا باشه. به چه دلیل؟ با کدوم معیار قرآنی؟ میبینی که چقدر قاطی میشه؟ حضرت علی میفرماید اگه حق از امتزاج باطل خالص میشد که پنهان نمیموند، باطلم اگه یه جاهایش حق نبود که اونم پنهان نمیموند. میگه حق و باطل سخت در هم تنیده میشه، اینجاست که ابتلای انسان هاست. حق و باطل کدومه؟ آیا هر کسی در هر راهی صادقانه خالصانه فداکاری کرد، جانشم داد، الزامن راه حق اونه؟ یا نه باید دید این کار توحیدی بوده یا نبوده؟ دفعه من اشاره کردم، بودم میبینه تعجبم میکنه که چطور مرزها قاطی شده، همه چی در واقع از مسیر خودش داره خارج میشه، برای اینکه از خدا خارج میشن بندگان خدا، یک قطب های دیگه به وجود میان، یه عده‌ای هم وابسته 100% به اون قطب ها میشن، حالا هر کی و هر چی. میبینیم که تمام وجودشون رو در اون راه میذارن. و امرتو لان اکون اول المسلمین، پیامبر بگو من مأمورم که اول مسلم باشم، نه اول مسلمون، اول کسی که خودم تسلیم به این باشم که به جز الله، به جز خدا چیز دیگر رو نبینم. و امرت لان اکون اول المسلمین. قل انی اخافو، ببینید چند بار هی میگه قل، پیامبر بگو، یعنی پیامبر وقتی اعلام بکنه تکلیف دیگه امثال بنده روشنه. قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، پیامبر بگو که به بندگان که منم میترسم که اگر نافرمانی بکنم عذاب عظیم خواهم داشت. پیامبرش هم مسئول نیست که اگر بخواد غیر خدا توجه بکنه، چه برسه بندگان. قل الله اعبد مخلصا له الدین، دینی دیگه چقدر داره تکرار میشه. بگو من الله رو فقط عبادت میکنم، عبادتم یعنی در واقع رام و تسلیم و شیفته او بودن، نبندگانش. فعبدو ما شئتم من دونهی، هر کسی رو میخوان به جز خدا دنبالش برید، من دونهی به جز خدا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، خالصانه دنبال خدا نمیرید، دنبال واسطه هم میخواییم برید، برید بفرمایید، راهش بازه، ولی بدونید ان الخاسرین، زیانکاران کیا هستن؟ اون کسانی که در قیامت هم خودشونو باختن و هم اهلشونو. حالا اهل میتونه همسر و فرزند باشه، میتونه دوستان باشه، میتونه پیروان باشه، یعنی هم خودش رو به گمراهی و خسارت و زیان انداخته و هم وابستگان به خودش رو. چقدر آدم باید زیان بزرگی برده باشه که هم خودش رو بدبخت کرده و هم دیگران رو. الا ذالک هو الخسران المبین، آگاه باشید، زیان آشکار اینه که آدم موجب بدبختی دیگران هم علاوه بر خودش شده باشه. لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل، برای اونهاست از فوقشون فراگیرهایی از آتش و در زیرشون. البته اینا ظاهر آیات و اینا بالا پایین نداره، یعنی تمام وجود احاطه کرده. قرآن میگه این آتش، آتش معمولی که نیست، نار الله المقدت التي تطلع من الافئده على الافئده، آتشی است که از دلها داره شعله میکشه. یعنی این آثار و عوارضش تمام بالا و پایین انسان رو گرفته. ذالک یخوف الله به عباده یا عباد فتقون، اینه که خدا داره هشدار میده بندگانشو. ذالکه یعنی این شیوه توحیدیه که یخوف الله بهی عباده یا عباد فتقون، یا عباده اون کسرش به جای یه اومده، ای بندگان من فتقونه، پروای منو داشته باشید، رعایت بکنید آفریدگارتونو. هم کسره فتقونه یا عباده هر دوش منه. در واقع دو تا آیه دیگه هم میخونیم، یه کمی وقتمونم ببخشید که داره اضافه میشه. آیات معروف قرآنه، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الالله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این آیه رو متاسفانه از انتهای این آیه میخونن با آیه بعدی و یک برداشت روشنفکرانه امروزی ازش میگیرن. میگن تو قرآن هم گفته که اقوال همه رو بشنوید، بهترین رو انتخاب کنید. قرآن چقدر روشن فکر نست گفته که حرفا رو همه رو بشنبین، بهترینش رو اطاعت کنید. این البته برای امور زندگی خیلی خوبه، آدم نظریات مختلف، ولی در ارتباط با خدا شما تو یه جامعه منحرف از 100 نفرم بپرسین چی کار باید کرد، آیا از بین اونا انتخاب بکنید به هدایت میرسید؟ ممکنه یه جامعه زمان ابراهیم، یه ابراهیم فقط موحد بوده، اکثریت ملاک نیست. پس حساب دین رو باید از حساب امور دنیایی جدا کرد. امور دنیایی بله رو اکثریت ملت هرچی رو خواست. این بهش میگن موضوعات. موضوعات زندگی دموکراسی اکثریت، ولی اونچه که در ارتباط با خداست، اونجا که رأی نمیگیرن که رأی بدیم نماز بخونیم یا نخونیم، روزه بگیریم یا نگیریم، این چیزا که رأی گرفتنی نیست، زوری هم نیست. میگه آقا دلتون خواست میکنی، دلتون نخواست نمیکنی. میگه والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، ببخش بله، آیه قبلش میگه یا عباد فتقون، اما والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اونایی که اجتناب میکنن از تعبد به طاغوت، نه پرستش طاغوت. تعبد یعنی سرسپردگی، یعنی وابستگی. طاغوت کیه؟ طاغوت چیه؟ بعد از انقلاب طاغوت شاه رو میگفتن طاغوت. طاغوت یعنی هر کسی که طغیان کرده، یعنی اونایی که از ضوابط خدایی طغیان کردن. رودخانه که طغیان میکنه از مسیرش خارج میشه. کجای قرآن گفته که یه نفر حق داره به جای ملت تصمیم بگیره؟ این میشه طغیان، اونم ولایت مطلقه داشته باشه. اصطلاح طاغوت در قرآن اصطلاحی است که برای دیکتاتورها به کار برده شده. که نظرشون رو دیکته میکنن، یه نفری میخواد تصمیم بگیره. در این آیه داره در واقع راه حل رو نشون میده. اون کسانی که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، از سرسپردگی، از اطاعت، از سرخم کردن، از دنبال روی، از طاغوت ها اجتناب میکنند و انابوا الی الله، برمیگردن به سوی خدا. معیارشون این نیست که آقا چی فرمودن یا فصل الخطاب جامعه کیه، کی تعیین میکنه کجا بریم، همه مثل گوسفند دنبال یه نفر باید برن. نه، اونایی که اجتناب میکنن، نمیرن زیر بار فرد، برمیگردن به خدا، یعنی کتاب خدا. لهم البشرا، بشارت مخصوص ایناست. نمیگه البشرا لهم، لهم جلو اومده انحصار میرسونه. خوش به حال اینا، آفرین بر اینها، بشارت بر اینها باد. فبشر عباده، بشارت بده به این بندگان من که تابع طاغوت‌های روزگار نشدند. کیا هستن اینا؟ الذین یستمعون القول، کسانی که قول رو میشنوند. این قول الف لامه. کدوم قول؟ قول یعنی سخن، و الف لام یعنی معلومه که چیه. سراغ طاغوت نمیرن، سراغ قول خدا میرن، یعنی قرآن، یا اگه مسیحیه انجیلش، یهودیه توراتش، سراغ حقیقت میره. فیتبعون احسنه، از بهترینش تبعیت میکنه. آیا کلام خدا به و بهتر داره؟ و بله، میگه اگه کسی به شما بدی کرد، فاین عاقبتم فعاقبو به مثل ما عاقبتم، میتونی همون مقدار عقوبت بکنی. جزاء سیئتن سیئتن مثلها، هر کی بدی کرد جزاش همون قده، ولی اگه نکنید، و من عفا و اصلها فعجره الالله، عجرتون با خداست. میگه قصاص اجازه دارید، ولی اگه نکنید به نفعتونه. پس خدا یک راهلای هم گذشته، از بهترینش، کاملترین هاش، قدرتتون رو ببرید بالا، بتونید حتی عفو بکنید، قصاص هم نکنید. فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله، اینا کسایی هستن که خدا هدایتشون کرده. و اولئک هم اولو الالباب، اینا هستن که با وجدانن، خردهای خدایی دارن. میبینیم آخرین بخشم در واقع داره راهنمایی میکنه که تابع و تسلیم دیکتاتورها و جباران زمان خودتون نباشید. معیارتون معیار کتاب خدا باشه، قول خدا باشه. ببینید خدا چگونه پسندیده، وگرنه همه میبینیم برده و پیرو قدرت ها میشن، یا شاه پرست میشن، یا شیخ پرست میشن، یا تو کشورهای دیگه هر کی جلو افتاده رهبری دستشه، همه تو اون خط دارن میرن. این آیات در واقع تشویق به اینه که مستقل باشید، با معیارهای خدایی کار بکنید. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی